مهم این است که ملت این شاخصها را می فهمد. این ملت عظیم از قشرهای مختلف در سراسر کشور نگاه می کنن به صحنه، می شناسن صحنه رو. اینی که من عرض می کنم روز 9 دی مندگار در تاریخ به خاطر این است، مردم بیدارن. همین از که کشور شما رو نگه داشته است عزیزان من، همین از که انقلابتون رو حفظ کرده است، همینه که جرأت سران استکبار رو از اونها گرفته است که بخوان به ملت ایران حمله کنن. این چیزیست که انسان اگر صدها بار شکر خدا رو بکنه حقش رو به جا نیاورده است. سجده شکر کنیم، سجده شکر کنیم.
همراهان گرامی، عصرتون بخیر. دعوتون میکنم در این ساعت گفتگوی سیاسی رو بشنوید که به صورت زنده و مستقیم از رادیو گفتگو و به صورت همزمان از رادیو مقاومت تقدیم حضورتون خواهد شد.
هجمه رسانه‌ای بی بی سی، جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق، شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام.
حقوق بشر.
Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei, he tweets that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان فهیم رادیو گفتگو و رادیو مقاومت. با برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما بزرگواران هستم. موضوع برنامه امروز اقتدار آفرینی مقاومت یمن تا باتلاق امریکا و صهیون در دریای سرخ است که انشالله در خدمت دو کارشناس عزیز برنامه خواهیم بود. بخش اول برنامه رو با هم میشنویم. مجدد در خدمت شما عزیزان هستم.
این روزها مقاومت مردمی یمن حملات خود به سرزمین‌های اشغالی تا تحمیل آتش بس به صهیونیست‌ها در غزه را تشدید نموده است. در مقابل نه تنها آمریکا و انگلیس، بلکه رژیم صهیونیستی نیز به زیرساخت‌های یمن حمله نمودند. در این عرصه آنچه ستودنی است، اراده مستحکم و نستوه این جریان مقاوم و ناامن کردن روزانه رژیم صهیونیستی با حملات موشکی است که به صورت متناوب از لایه‌های پدافندی صهیونیست‌ها عبور می‌نماید. مقاومت یمن نماد زنده بودن و پویایی گفتمان مقاومت و پایمردی این ملت مقاوم در برابر استکبار و صهیونیسم است. گرچه آمریکا و صهیونیست‌ها ملت یمن را مورد حملات وحشیانه خود قرار می‌دهند، اما به یقین باطلاقی راهبردی برای آنها خواهد بود. اگر آمریکا خود این جنگ را ختم نکند و جنگ غزه به دریای سرخ کشیده گردد، نتیجه قطعی آن هدف قرار گرفتن تمام نیروها و ناوگان آمریکایی حاضر در این دریا و تنگه راهبردی باب المندب است. در این برنامه ضمن کاوش این فرایند بدین پرسش پاسخ خواهیم داد که چرا مقاومت یمن نماد پویایی گفتمان مقاومت است و اقتدار آن چه ضربه هایی بر پیکر آمریکا و صهیونیست می زند.
خب سپاسگزارم از همکارانم برای تهیه این بخش. در استودیو در خدمت جناب آقای دکتر میثم روشنی، کارشناس مسائل غرب آسیا هستیم. خدمت شما بزرگوار سلام عرض میکنم، عصرتون بخیر و نیکی.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان گرامی، در خدمتون هستم.
خواهش میکنم. برای شروع بحث می‌خواستم یک برآوردی داشته باشید اقتدار مقاومت یمن رو در هدف قرار دادن مداوم سرزمین‌های اشغالی از جهت سطح توان نظامی این ملت، که حالا با تمام مشکلاتی که ما شاهدش هستیم در طول این سال‌هایی که حالا عملیاتی که از عربستان به هر حال تو این سال‌ها داشتن و خب عملا میشه گفتش که سالهاست که درگیر جنگ هستن و خب قاعدتا انتظار این میره که توان نظامی اینها هم در طول این سالها کاهش پیدا کرده باشه، ولی ما شاهد هستیم که به هر حال همچنان مقتدرانه سرزمین های اشغالی و رژیم صهیونیستی رو هدف قرار میدن و به هر حال این توان نشون دهنده این هستش که بالاخره اینها در کنار اون عزم و اراده‌ای که دارن بالاخره تونستن که سطح توان خودشون رو در یک شرایط قابل قبولی حفظ کنن. اینو می‌خواستم برای ما به هر حال یک تبیین بفرمایید و اینکه چرا این توان و اقتدار نشان دهنده پویایی و زنده بودن گفتمان مقاومت هستش و ادامه اراده مبارزه با صهیونیست در میان ملت مسلمان.
خواهش می‌کنم. اول باید یک جمع‌بندی و یک برآورد نسبت به شرایط یمن در منطقه داشته باشیم و
بله.
تفاوت‌هاش رو با سایر کشورهای عضو محور مقاومت بررسی بکنیم تا به اون پارامترهای مثبت یمن در جبهه مقاومت بتونیم راحت‌تر اشراف داشته باشیم و پی ببریم. یمنی‌ها به لحاظ یک استادی ما داشتیم همیشه به این نکته اشاره می‌کرد که یمنی‌ها به لحاظ تاریخی مردمان بسیار سلحشوری هستند.
درسته.
همیشه در طول تاریخ به این سلحشوری و به این شجاعت بنام بودن و نامی بودن در میان کشورها و منطقه‌ای که توش واقع شدن. خب به لحاظ جغرافیایی هم در منطقه ویژه‌ای قرار گرفتن و دارای زیرساخت‌هایی هستند و مثل سایر کشورهای محور مقاومت در واقع یک پاره‌ای از یک کشور رو در اختیار ندارند، یک ملت و یک امت واحده که تماماً در اختیار و در خدمت افکار و تفکرات گروه فعلی حاکم بر یمن و مخالف با دولت قبلی یمن که حاضرن برای رسیدن به اون ایدئولوژی مد نظرشون
بله.
هر فداکاری رو انجام بدن. ما دیدیم که سالها مقاومت کردن، همونطور که شما اشاره فرمودید، در مقابل حملات به جبهه عربی. من امروز یک صحبتی با یکی از اساتید داشتم در خصوص این موضوع و اشاره شد به این نکته که در آینده بسیار نزدیک احتمالاً اون کشور همسایه یمن، ما انقدر از این تعبیر زیبا استفاده کردیم در خصوص اون دولت همسایه سوریه که اینجا هم حالا اشاره میکنیم به کشور همسایه یمن، من میخوام در واقع این رو هم اصلاح بکنم و به اون حکومت همسایه یمن. شما اینجا هم خیلی این دوتا جریان رو همسو و هم تراز نمیبینیم. حاکمیت در حال حاضر حاکمه بر کشور همسایه یمن رو من خیلی مقبول و مطبوع مردم اون کشور نمیدونم. این کشور از طرف لابی‌های صهیونیستی تحت فشار برای حمله زمینی به یمن.
درست.
آنچه که صهیونیست‌ها توی این مدت بهش رسیدن این هستش که از بین بردن زیرساخت‌های نظامی یمن مستلزم حضور نظامی مستمر در این کشور هست و نمی‌شود با آن پلن و با آن روشی که در لبنان در غزه سعی در از بین بردن زیرساخت‌های محور مقاومت داشتن، اینجا هم بتونن از اون روش استفاده بکنن و کارساز باشه. یمن موقعیت ژئوپلیتیک حساسی داره در منطقه و مرزهای جغرافیاییش کاملا مشخصه. امکانات نظامی و زیرساخت‌های نظامی بالقوه‌ای داره نسبت به سایر کشورهای محور مقاومت. این رو نشون داده بارها و بارها در حملاتش به سرزمین‌های اشغالی و به زیرساخت‌های رژیم صهیونیستی. دیدیم که هر حمله‌ای رو بلافاصله، من فکر می‌کنم که اون یه اشاره‌ای شده بود چند روز پیش توی فضای مجازی، برای من خیلی جذاب بود، نوشته بود که ثبت احوال یمن اون زمانی که این فامیلی سری رو برای این دوست ما یحیی سری در نظر گرفت، اتفاقا فکر می‌کنم که درست‌ترین انتخاب رو داشت. واکنش‌های سری و کم فاصله از اتفاق نیروهای یمنی نسبت به حملات گویای تمام این نکاتی که عرض کردم خدمتون هست. علی‌ای حال در آینده نزدیک ما باید شاهد اتفاقات بیشتری و درگیری های بیشتری بین محور مقاومت در جبهه یمن و رژیم صهیونیستی باشیم.
بسیار عالی. خب سوالی که اینجا مطرح هست خدمت شما عرض کنم با توجه به مطالبی که فرمودید و خب به هر حال اقتداری که ما در خصوص مردم یمن و مقاومت یمن شاهد هستیم، عملا خب ما میبینیم که اینها تونستن بالاخره رژیم صهیونیستی رو با این فاصله حالا بعد مسافتی هم داره حتی خلاصه پایتخت اون رو هم مورد هدف قرار بدن و عملا یه ایجاد ترسی رو در دل رژیم صهیونیستی ایجاد کردن. به نظر شما با توجه به اینکه خب به هر حال ما شاهد هستیم این اتفاق و این رویدادها در طول حالا چند هفته گذشته بارها اتفاق افتاده، به نظر شما پیش بینی شما برای این موضوع چی هستش و آیا رژیم صهیونیستی امکان مقابله با این گونه حملات رو داره یا خیر؟
دو تا نکته اینجا وجود داره. من در یک برنامه دیگر اینجا خدمت شما عرض کردم که مردم حاضر در رژیم صهیونیستی و ساکن در رژیم صهیونیستی به لحاظ اینکه اصالت سرزمینی ندارند و متعلق به آن سرزمین نیستند، عرقی نسبت به آن سرزمینی که درش الان قرار گرفتن ندارند و نخواهند داشت و با یک وعده های اونجا دور همدیگه جمع شدن، طبعا و قطعا یکی از این وعده ها امنیت بوده و حفظ لایه‌های امنیتی که الان به مخاطره افتاد. نکته دومی که باید بهش توجه کرد این هستش که همونطور که قبلا هم عرض کردم روی کرد و عمل کرد محور مقاومت در قبال رژیم صهیونیستی تغییر کرد، از حملات گسترده و حملات با دایره بزرگتر محدود شده به ضربات کوچکتر و مستمر. این استمرار با توجه به اون ترسی که در دل مردم ساکنه در رژیم صهیونیستی هست باعث میشه که روند مهاجرت معکوس از سرزمین های اشغالی تسریع بشه و محور مقاومت به آنچه که مطلوبش هست در دراز مدت برسه. حالا باید یک تعریفی هم از این فاصله کوتاه مدت و میان مدت و دراز مدت داشته باشیم ببینیم که چه پیشبینی رو میتونیم براش در نظر بگیریم. من تصورم این استش که ما نابودی رژیم صهیونیستی رو بیش از اون 25 سالی که حضرت آقا فرمودن نباید بهش امید داشته باشیم، زیر اون 25 سال این اتفاق قطعا خواهد افتاد که الان سالهایی هم ازش گذشته. علی حال این استمراره و ضربات کمتر اما با تداوم بیشتر باعث خواهد شد که رژیم صهیونیستی پشتوانه مردمیش رو در داخل سرزمین های خود ساخته خودش از دست بده.
ممنونم از شما. خب مهمان دیگر برنامه که تازه به جمع ما پیوستن جناب آقای دکتر مهدی مقصومی کارشناس و پژوهشگر حقوق بین الملل هستن. خدمت شما بزرگوارم سلام عرض میکنم، عصرتون بخیر و نیکی انشالله.
سلام، عصر شما و شنوندگان عزیز محترم برنامه بخیر باشه.
ممنونم از شما،
امیدوار هستم که گفتگوی خوبی رو در پیش رو داشته باشه
انشاءالله. جناب آقای مقصومی، حملات یمن به رژیم صهیونیستی از چه تغییرات راهبردی در موازنه جنگی بین این رژیم و جریان مقاومت حکایت داره و همچنین اهمیت این حملات موشکی از چه از جهت تغییر تاکتیکی مقاومت منطقه چی میتونه باشه؟
خدمت رو عرض کنم که خب بحث حملات موشکی و پهپادی مقاومت یمن به رژیم صهیونیستی در واقع حکایت از تغییرات عمیق در موازنه قدرت و تاکتیک‌های جنگی بین انصار الله یمن و محور مقاومت و رژیم صهیونیستی داره که در دو سطح راهبردی و تاکتیکی در واقع میشه موضوع رو بررسی کرد. بخش اول تغییرات راهبردی در موازنه در واقع جنگی است که شکست انحصار تهدید علیه رژیم صهیونیستی شاملش میشه. حملات یمن به سرزمین‌های اشغالی نشان دهنده شکست شدن انحصار تهدیدها به جغرافیای نزدیک رژیم صهیونیستی هستش که در واقع قبلا فقط صرفا از سمت لبنان، غزه و سوریه این اتفاق می افتاد، الان از نقاط دورتر در واقع این اتفاق داره به وقوع می پیونده و این رژیم با تهدیدی از جنوب شبه جزیره عربستان مواجه شده که دامنه جنگ رو به مناطق فراتر از در واقع مرزهای سنتیش داره گسترش میده. افزایش فشار روانی و امنیتی بر رژیم صهیونیستی از همون طور که مهمان عزیز برنامه فرمودن در واقع اونجا وعده آرامش و آسایش رو برای در واقع غاصبان سرزمین فلسطین اشغالی دولت رژیم صهیونیستی وعده میداد، این اتفاق در واقع تبدیل شده به نقض مکرر حریم هوایی، آژیرهای مکرری که زده میشه. بنا به اذعان خودشون در واقع موضوع آرامش روانی و تروماهای عظیم و عجیبی که برای اینها داره به وقوع میپیونده، حکایت از در واقع افزایش فشار روانی بر شهروندان و موضوعات امنیتی رژیم صهیونیستی داره. تقویت محور مقاومت به عنوان یک شبکه هماهنگ رو به ارمغان داشته، اقداماتی که در واقع انصار الله یمن انجام داده و نشان از هماهنگی پیچیده بین محور مقاومت از همزمان در زمانی که قبل از در واقع موضوع صلح لبنان و بخواد اتفاق بیفته، ما می‌دیدیم که حزب الله لبنان حمله می‌کرد، در واقع انگار مثلا یه جور حمله تدارکاتی رو رقم می‌زد، پشبند شاهد این بودیم که انصار الله یمن میاد تکمیل میکنه اون حملات رو و این در واقع تو پیچیدگی هایی که در سطح منطقه است با ادعاهایی که رژیم صهیونیستی داره نسبت به اینکه من اشراف اطلاعاتی دارم، اشراف امنیتی دارم، حتی اشراف مخابراتی دارم، این در واقع کاملا نشان از دست بالا و وجود یک شبکه هماهنگ بین محور مقاومت است. گسترش جبهه‌های نبرد باعث تضعیف در واقع رژیم صهیونیستی شده. حمله یمن جبهه نبرد و از در واقع به دریای سرخ و جنوب شبه جزیره عربستان گسترش داده. این تغییر جغرافیایی باعث میشه که رژیم صهیونیستی و متحدانش به ویژه آمریکا منابع بیشتری رو برای دفاع از منافع خودشون اختصاص بدن که به تضعیف تمرکز اونها توی در واقع جبهه‌های دیگه منجر میشه. از منظر اهمیت تغییرات تاکتیکی در واقع مقاومت در منطقه هم بحث استفاده از فناوری‌های پیشرفته از حملات موشکی و پهپادی یمن نشون میده که محور مقاومت در واقع در حال بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته‌ای هستش در حوزه نظامی که این حملات با استفاده از موشک‌های دوربرد، پهپادهای پیشرفته تونسته اهداف راهبردی رژیم صهیونیستی رو هدف قرار بده. طنز و کاریکاتوری رو در شبکه‌های مجازی عربی من می‌دیدم که در واقع این موشک‌های گنبد آهنین دنبال پهپادهای یمنی می‌چرخیدن داخل در واقع آسمان و نمی‌تونستن بگیرن و یه حالت قایم موشک بازی رو به تصویر کشیده بودن. این پیشرفت‌ها در واقع سطح کیفی توان نظامی محور مقاومت رو به طور چشمگیری افزایش داده. و بحث بعدی بحث تکیه بر جنگ نامتقارن هست. خب حملات یمن نمونه از جنگ نامتقارن هست و که در آن یک بازیگر غیر دولتی با منابع محدود قادر به تحمیل هزینه‌های سنگین بر یک قدرت نظامی به قول خودشون پیشرفته است که این رویکرد تاکتیکی در واقع الهام بخش سایر گروه‌های محور مقاومت در منطقه هستش و نشون میده که حتی شرایط محاصره و فشار میتونه در واقع دشمن رو تحت فشار زیادی تو شرایط محاصره و فشار دشمن تحت فشار زیادی قرار بده. بحث تغییر در معادله بازدارندگی هستش که در واقع قبل از این بازدارندگی رژیم صهیونیستی عمدتاً بر تهدیدات حزب الله لبنان و گروه‌های مقاومت فلسطینی متمرکز بود، اما الان ورود یمن به معادله رژیم صهیونیستی در واقع باید با منابع بیشتری برای مقابله با تهدیدات جدیدی که وجود داره اختصاص بده و این تغییر به محور مقاومت در واقع امکان میده که فشار بیشتری رو بر رژیم صهیونیستی بیاره، خصوصا در شرایط کنونی که ما محور سوریه رو از دست دادیم در واقع حضور یمن میتونه خیلی نقطه قوت باشه. و گسترش مفهوم جنگ چندبعدی هستش. خب حملات در واقع یمنی ها از یک استراتژی بزرگتری که در آن محور مقاومت از چندین جبهه و با استفاده از ابزارهای متنوع مثل موشک و پهپاد و در واقع جنگ سایبری و جنگ زمینی در منطقه به رژیم صهیونیستی ضربه می‌زدن، این رویکرد در واقع رژیم رو تو وضعیت دفاعی خاص و ویژه‌ای قرار داده و توانایی اونها رو برای انجام حملات پیش دستانه کاهش داده. بیشتر الان داریم می‌بینیم که در واقع صرفاً پاسخ آتش یمنی ها رو میدن، اینکه خودشون بخوان عملیات پیش دستانی داشته باشن در واقع مطلقاً وجود نداره.
بله، سپاسگزارم از شما. جناب آقای روشنی، انصار الله یمن در برابر تهاجمات امریکا چه تهدیداتی رو متوجه منافع این کشور در دریای سرخ میکنن و چرا امریکایی ها به جای تشدید تنش بایستی بر صهیونیست‌ها برای پذیرش آتش بس در غزه فشار بیارن؟
باب المندب، شریان و شاهراه و کریدور اساسی در واقع کشورهای دول غربی و امریکا که بسیار روی این منطقه حساس هستند و تسلط انصار الله روی این منطقه و دریای سرخ بزرگترین علتی است که امریکا رو وادار میکنه به فشار بر رژیم صهیونیستی برای در واقع اون نکته‌ای که شما فرمودین. من تصورم این استش که برای سمون چیزی هم که عرض کردم خدمتتون، فشار بر کشور همسایه یمن و دولت حکومت همسایه یمن برای ورود زمینی به سرزمین یمن بخشی شاید به علت تسلط بر این موضوع باشه. به علاوه این کریدور، این شریان، این شاهراه برای کشورهای غربی و امریکا بسیار حساس هست و تسلط بر اون میتواند معادلات اقتصادی اونها رو در منطقه به مخاطره بندازه. یک نکته ای رو در خصوص فرمایشات آقای دکتر من عرض بکنم. ما در عملیات وعده صادق دو که حالا انشالله در آینده نزدیک شاهد عملیات وعده صادق سه هم باشیم و همچنان چشم انتظاریم که این اتفاق بیفتد، شاهد بودیم که جمهوری اسلامی ایران امکان دسترسی به عمق راهبردی رژیم صهیونیستی رو به واسطه موشک‌های نقطه زن خودش داره و دیگه فکر میکنم که آقای دکتر خیلی برای ما فرق نکنه که در این محور مقاومت همونطور که حضرت آقا هم اشاره کردن سوریه باشد نباشد و ما اصلا به عنوان بازو برای رسیدن به برای فشار به رژیم صهیونیستی از این کشورها استفاده‌ای نخواهیم کرد و چشم داشتی به سرزمین هیچ کشوری هیچ وقت برای این ماجرا نخواهیم داشت. اگر ورودی هم کردیم به ماجرایی بر اساس خاص و خاصگاه حاکمیت وقت همون کشورها بوده، شاید اگر حاکمیت سوریه در جریان اخیر آسمانش رو در اختیار رژیم صهیونیستی نمیذاشت و جولانگاه پروازهای بیشمار رژیم صهیونیستی نبود آسمان سوریه، همچنان میتوانست حمایتهای جمهوری اسلامی ایران رو به درخواست خودش داشته باشه و امروز شاید یه مقدار شرایط برای سوریه توی منطقه فرق میکرد. البته که در آینده نزدیک حتما شاهد تحقق وعده دیگر مقام معظم رهبری هم خواهیم بود و انشاءالله جوانان سوری این قائله را ختم به خیر خواهند کرد و این کشور رو به آرامش برمیگردونند. علی حال آنچه که در منطقه اتفاق میفته برای دولت‌های غربی یک بخش حفظ امنیت رژیم صهیونیستی است به واسطه فشار لابی‌های صهیونیستی، یک بخش هم حفظ منافع اقتصادی دول غربی هست که اون هم در راستای تأمین منافع رژیم صهیونیستی به کار گرفته میشه.
بله، ممنونم از شما. جناب آقای مفصومی، شلیک مداوم موشک‌های پیشرفته از یمن به سرزمین‌های اشغالی چه حفره‌ها و ضعف‌های عملیاتی رو در گنبد پوشالی رژیم علی‌رغم همه ترمیم‌ها از جمله اضافه شدن سامانه تاد رو نشون میده؟ ما شاهد هستیم به هر حال یکی از موضوعاتی که سال‌هاست رژیم صهیونیستی روی اون مانور میده این گنبد آهنی بودش، ولی خب ما الان شاهد هستیم که به هر حال مقاومت یمن خیلی به راحتی تونسته نفوذ پیدا کنه و علی‌رغم همه تلاشایی که الان رژیم صهیونیستی داره انجام میده و قولهایی که حالا داده بود که این به هر حال ترمیم هایی که انجام داده دیگه امکان نفوذ رو خلاصه به حد اقل میرسه، ولی ما شاهد هستیم به هر حال به بهترین شکل دارن مقاومت یمن، انصار الله یمن خلاصه شلیک های خیلی دقیقی رو به مواضع رژیم صهیونیستی دارن. در این خصوص میخواستم که نظرتون رو بدونم و اینکه چقدر به هر حال این اقداماتی که رژیم صهیونیستی انجام داده برای این سامانه موفق بوده.
بله، خدمت رو عرض کنم که خب در واقع سه سامانه گنبد آهنین، تاد و پیکان علارغم ترمیم هایی که صورت پذیرفت، ارتقایی که صورت پذیرفت، در واقع نشون داد که در برابر تهدیدهای پیچیده و متنوع آسیب پذیر هستن. خب در واقع محدودیت هایی که در برابر حملات اشباهی دارن، حملات انصار الله یمن معمولا به صورت اشباهی است، یعنی تعداد زیادی موشک و پهپاد رو به سمت سرزمین های اشغالی روانه میکنن و تجربه نشون داده، همونطور که در واقع مهمان محترم برنامه فرمودن، در وعده صادق دو هم ما همین کار رو با اسرائیل انجام دادیم، در واقع حجم زیادی از موشک و پهپاد رو به طور همزمان به سمت سرزمین های اشغالی شلیک کردیم و تجربه نشان داد که این تاکتیک باعث میشه به سامانه گنبد آهنین که ضعف در محدودیت رهگیری داره، در واقع نتونه رهگیری همزمان بکنه و در واقع نتونه همه تهدیدات رو مهار بکنه. محدودیت در برد و در واقع ارتفاع رهگیری هست ضعف دیگه شون، که گنبد آهنین عمدتاً برای رهگیری موشک های کوتاه برد و راکت ها طراحی شده، در واقع این کار برای همسایگان خود فلسطین اشغالی طراحی شده و موشک های بالستیک و کروز یمنی که با برد بلند و مسیرهای پیچیده در واقع شلیک میشن خارج از محدوده عملیاتی این سامانه هستن. هزینه بالا در برابر تهدیدات کم هزینه. خب در واقع موشک هایی که از سمت انصارالله یمن، حزب الله لبنان و در واقع گروه های مقاومت فلسطینی داره شلیک میشه نشون داده که هزینه هر رهگیری گنبد آهنین به طور قابل توجهی بالاست، حدود 50 تا 100 هزار دلار برای هر موشک رهگیر در واقع هزینه میکنن، در مقابل موشک‌ها و پهپادهای در واقع گروه‌های مقاومت بسیار ارزان هستند و این تناسب اقتصادی فشار مالی زیادی رو بر رژیم صهیونیستی وارد کرده، خصوصا در مقطع کنونی که بنا به ازان آمار و اطلاعاتی که خودشون در اختیار رسانه‌ها قرار دادن، حتی رشد سرمایه‌گذاری در واقع خارجی منفی داشتن، سال گذشته 42.3% بوده، امسال به در واقع 2.5% رسیده حدوداً. ضعف سامانه پیشرفته ترشون که سامانه پیکان و تات هست، در واقع عدم تطبیق با تهدیدات متنوع رو پیش رو دارن. سامانه پیکان و تات عمدتاً برای مقابله با موشک‌های باز بالستیک طراحی شده، با این حال موشک‌های کروز و پهپادهای یمنی که از مسیرهای غیر قابل پیش‌بینی و ارتفاع پایین حرکت می‌کنن به راحتی می‌تونن این سامانه‌ها رو دور بزنن. ناتوانیش در پوشش کامل جغرافیایی هست، سامانه‌های پیکان و تات نمی‌تونن به طور همزمان تمام مناطق سرزمین اشغالی رو تحت پوشش قرار بدن و حملات یمنی‌ها که به طور هدفمند به نقاطی دور از مراکز دفاعی داره صورت می‌پذیره، از این حفره جغرافیایی در واقع بهره می‌بره و به راحتی نفوذ می‌کنه. پیش‌دیدی در هماهنگی میان سامانه‌ها، هماهنگی در واقع بین سامانه‌های مختلف مثل گنبد آهنین، پیکان و تات برای مقابله با تهدیدات همزمان به دلیل تفاوت در برد، فناوری و تاکتیکای عملیاتی به عنوان چالش بزرگ پیش روشون هست و این عدم هماهنگی منجر به تأخیر در رهگیری یا ناکامی در مقابله با تهدیدات شده. نقاط ضعف کلیدی در واقع آشکار شده تو حملات یمن بحث عبور از لایه‌های متعدد دفاعی هست، ضعف در شناسایی اولیه و آسیب‌پذیری در برابر حملات سایبری. اینها در واقع اتفاقاتی است که افتاده و پیامدهای راهبردی که برای رژیم صهیونیستی داشته باعث کاهش اعتماد داخلی و خارجی به این رژیم شده، افزایش هزینه‌های نظامیشون و خدمتتون عرض کنم که تشدید تهدیدات محور مقاومت نسبت به در واقع سرزمین‌های اشغالی و اسرائیل شده.
بله ممنونم از شما جناب آقای روشن. با توجه به اهمیت موضوع من همین سوال از شما دارم که خب ما امروز هم شاهد بودیم که پایگاه هوایی نواتیم مجدداً هدف موشک‌های بالستیک یمنی‌ها قرار گرفت. خب این منطقه مهمی در جنوب فلسطین اشغالی هستش و با وجودی که قبلاً هم خلاصه نیروهای مسلح یمن موفق شده بودن که این منطقه رو مورد حمله قرار بدن، مجدد خلاصه امروز این اتفاق افتاد و خب قاعدتا اون صحبتهایی که شده بودش در خصوص ترمیم به هر حال این گنبد پوشالیشون و به هر حال رفع حفره ها و ضعف هاشون مشاهده بودیم که به هر حال موشک ها همچنان داره به سمت رژیم صهیونیستی